بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سؤال من این است که در این آیه ضمیر فلما جاءهم به کجا برمیگردد؟ فلما جاءهم بالبینات دو احتمال دارد. یکی برمیگردد به حضرت مسیح، ظاهرا به احمد برمیگردد. دومه فلما جاءهم ان احمد بالبینات فقالوا هذا سحر مبین. بنابراین در زمین فلو جاءهم دو احتمال هست، اما احتمال قوی همین است که به اخیر برمیگردد، به ضمیر نزدیکتر. الان که این مسئله روشن شد، آیه مورد بحث ما هم خیلی روشنتر خواهد بود. اگر ضمیر برگردد به همان احمد، آیه ای را که امروز میخونم خیلی روشن. و من اظلم من من افترا علی الله الکذب، چه کسی ظالم تر از آن کسی است که به خدا دروغ میبندد؟ افترا علی الله الکذب و هو یدعا الی الاسلام والله لا یهدی القوم الظالمین. سؤال من این است که قرآن می‌فرماید ظالم تر از این فرد کیه که به خدا دروغ ببندد؟ چه دروغی به خدا بسته ایم؟ افترا علی الله الکذب چه دروغی را به خدا بستن؟ همان جمله قبلی، هذا سحر مبین، این دروغ است به خدا. در واقع این آدم هم به رسول ظلم کرده، هم به پیغمبر اکرم، هم به مردم. اما به پیغمبر اکرم ظلم کرده، میگه نبوت تو نبوت صحیحی نیست، سحر است. در حقیقت یک نوع ستم به پیغمبر اکرم، نبوت او را توصیف میکند به ظلم. اما به خدا ظلم کرده، خلاق متعال این نبی را فرستاده که مردم از او پیروی کنن، اینها پیروی نبی کنن. اما به مردم ستم کردن، چون مانع از آن هستن که مردم به حقیقت برسن. فمن اظلم، ظالم تر از این در جهان کسی نیست. چرا؟ متکفل سه تا ظلمه: ظلم للرسول، ظلم لله، ظلم للناس. ظلم للرسول نبوت او را سحر گفته، ظلم لله پیغمبر را فرستاده که مردم هدایت کنن، از مأمور پیغمبر حرف شنوی ندارن. ظلم للناس چون مانع از آن هستند که مردم به حقیقت برسن. ولذا می فرمگد فمن اظلم من من افترا علی الله الکذب، اون کس که میگد هازا سحر عظیم، این خیلی ستمگر شدید است. ارتکب ثلاث ظلمات: ظلم للرسول، ظلمان لله و ظلمان للناس. و رضا می فرمگد و من اظلم من من افترا علی الله الکذب. در همان کلمه هازا سحر مبین سه تا ظلم نهفته است. اینم جمله حالی گوه و یدعا الال اسلام. این آدمی را که دعوت میکنم به اسلام، به جای این که اسلام بیاورد، نبی اعظم را متهم میکند به سر. بعد خدا میفرماید که من این ظالم ها را هدایت نمی کنم، والله لا یهدی القوم الظالمین. کدام ظالمین؟ کدام ظالمین؟ اونی که در اول آیه گذشت، و من اظلم والله لا یهدی القوم الظالمین، همان ظالمی که در اول آیه هست، و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب. خب آیا خدا که ظالم ها را هدایت نمی کند بی مهری از خداست یا بی مهری از مردمه؟ کدامه؟ بی مهری از خدا نیست، بی مهری از مردمه. چون اینها ستم کردن، دل به اینها آمادگی هدایت را نداره. سرزمین شورزار بهترین حبه را هم بریزی نبوغ نمی کند. بنابراین والله لا یهدی القوم الظالمین از قبیل اون قانون کلیست. بخواند اون قانون را، تعلیق الحکمه بالوس مشکلن بالعلیه. از این که میگد من ظالم را هدایت نمی کنم، چرا؟ لکونه ظالمن. اکرم العالم، چرا؟ لکونه عالمن. لا یهدی القوم الظالمین، چرا؟ لکونه ظالمن. کرارن این مسئله را در محضرتون عرض کردم. خدا دنو هدایت دارد. هدایت اول شامل همه هست، حتی فرعون، حتی نمرود، حتی قارون. اون این است که فطرت پاکی به بشر داده، عقل داده، انبیا آمده ان همه را بر راه خدا دعوت کرده اند. این هدایت عامه است. اگر کسی از این هدایت عام به بهره گرفت، هدایت دوم هم نصیبش می شود، خدا با او همراه است پیش برود. اما اگر از این هدایت اول بهره نگرفت شد و من اظلم، این دیگه قابل هدایت دوم نیست. ولذا می فرماید والله لا یهدی القوم الظالمین. کدام هدایت؟ هدایت اول یا هدایت دوم؟ دوم. اول ماده همه است. خلاق متعال از آنجا که فیاض مطلق است، هدایت شامل همه است. همه، هیچ انسانی مستثنا از هدایت اول نیست. آن هدایت دوم است که اگر بهره نگرفت، دیگه هدایت دوم شاملش نمیشه. والله لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی هدایتا ثانیتا، توفیق بدهد که پیشرفت کنه. خب تا اینجا معنی آیه روشن شد. و من اظلم، چرا اظلمه؟ ستا ظلم، ظلم لله و ظلم للرسول و ظلم للناس. چرا خدا از کرم اینها را هدایت نمی کند؟ چون قابل نیستن. از هدایت اول بهره نگرفتن، گفتن هازا سحر مبین. وقتی که پیغمبر میگه سحر مبین، خدا نمیتوند دیگه اینها را هدایت کند، قابلیت در اینها نیست. حالا برگردیم ببینیم منافقین عصر رسول، مشرکین عصر رسول چه میکردن. یریدون لیطفئوا نور الله، اینا میخوان نور خدا را خاموش کنن. نور خدا یا قرآنه یا پیغمبر اکرمه، فرق نمی کند. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. خیلی تشبیه ظریفی هست. یه نفر اینجا بیستد و بگد من میخوام خورشید را با این پف کردنم خاموش کنم. مردم که میگن، میگن این آدم در هوای گرم، در جای گرمی بوده، خورشید را ارکرم این اف افواه شما نمیتوند عرض کنم خاموش کنه. نور خدا نور خورشیده، بالاتر از نور خورشیده. این با پف کردن شما نور خدا خاموش نمیشود. یریدون لیطف او نور الله به افواههم، بگن هازا سحر مبین، هازا کاهن، هازا کذا و کذا. والله متم نوره، این اسلام همه جا را خواهد گرفت. ولو کره الکافرون. حالا سؤالی من میکنم، هر که این سؤال را بگد فردا جایزه دارد. سؤال من اینه، در اینجا میگد یریدون لیطف و نور الله، ولی در آیه دیگر مطلب را جور دیگر میفرماید. آیه دیگر تعبیرش اینه یریدون، عرض کردم خدمتون که یریدون ان یطف و نور الله به افواههم. این در سوره انعام آیه 91، سوره توبه آیه 32. فرق است بین این آیه و آیه دیگر. حضرت آقای جعفری، شما سوره توبه، آقای جعفری سوره توبه آیه 32 را بیارید. آیه ما اینه، ببینید، یریدون لیطف و نور الله، این سوره مبارکه صفه. اما در سوره مبارکه توبه آیه 32 عبارت به صورت دیگر از داد بفرمید. آیه به صورت دیگر بفرمید که آیه یریدون ان یطف و نور الله، در اینجا میگد یریدون لیطف و نور الله، ولی در اونجا میگد یریدون ان یطف و نور الله. فرق این دوتا چیه؟ قرآن مجید کلمهش حساب دارد، حرفش حساب دارد. اگر در اینجا میگد یریدون لیطف و نور الله، یه معنی داره. در این سوره مبارکه توبه میگد یریدون ان یطف و نور الله، معنی دیگر دارد. در اولی در ما نحن فی نمیخوان نور خدا را خاموش کنن، میخوان کاری بکنن که بعدن نور خدا خاموش بشه. یریدون لیطف او، یعنی یریدون عملا لیطف او نور الله، متعلق اراده عمل. اما در سوره مبارکه توبه نه، مستقیما اراده می خورد به اطفاء نور الله. در اولی که آیه ما باشد، در آیه ما اطفاء مرحله دومه. مرحله اول یه عملی میکنن به نام هازا سحر مبین، نتیجه سحر مبین چه میشود؟ اطفاء نور الله. اما در سوره مبارکه توبه نه، مستقیما به جنگ خدا می روند. یریدون ان یطفء نور الله به افواههم. خب من هم سؤال نگفتم هم جواب، دیگه موضوع برای امتحان باقی نموند. خب سؤالات دیگر را مطرح میکنیم. نگاه کنید دقت آیه را. در اینجا میگد یریدون لیطفء، چرا؟ چون قبلا گفته هازا سحر مبین، اراده کردن سحر مبین را، یترتب بر سحر مبین اطفاء. اطفاء در مرحله دومه. مرحله اول همان هازا سحر مبین، متهم. اول اراده می کنن پیغمبر را متهم کنن، و که متهم شد مترتب می شود بران خاموشی چراغ خدا. اما در سوره مبارکه توبه مستقیما می خوان نور خدا را خاموش کنم. علت این که در انجا گفته لیطف او، اما اینجا گفته ان یطف او، ما قبل آیه است، ما قبل آیه هازا سحر مبین. این مراد اولیه، مراد دوم اطفائه. اما در اینجا این مسئله نیست و رضا اطفاء همان مراد اول به تمام معناست. واقعا پیغمبر اکرمی که در جنگ ها بوده، در ناراحتی های بیشتری بوده، این قرآن را اونچنان ضبط کرده است که الانم نکاتش برای ما روشن. اونجا میگد لطفو، اینجا میگد انگطفو، در اونجا قبلا میگد هازا سحرون مبین، متعدد اراده همانه، نتیجهش اطفائه. اما در اینجا مستقیما اطفائه. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره. این از خبرهای غیبی قرآنه. قرآن از جهات مختلف معجزه است. یکی از جهات اعجاز قرآن خبرهای غیبی قرآنه. رساله ها و کتاب هایی در باره خبرهای غیبی قرآن نوشته شده. حتی من هم در بعضی از کتاب های خودم خبرهای غیبی قرآن را جمع کرده ام و این یکی از اونهاست. والله متم نوره. کی میگد؟ پیغمبر در مدینه هست و اگر این سوره مبارکه بدونیم که نازل شده، معلوم می شود پیغمبر اکرم در چه حالی بوده که هرگز بشر نمی تونست پیش بینی کند، اما خدا پیش بینی می کند، بلکه خبر می دهد فوق پیش بینی. والله متم نوره ولو کره الکافر. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. کاملا آب پاکی بر دست مشرکان و کافران می پاشد. اینهایی که خیال میکنن که پیغمبر اکرم بمیرد کارش تمامه، نخی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، قرآن، سنت و دین الحق. چرا؟ لیظهره علی الدین کله، بر تمام شرایع پیروز بشود. لیظهره علی الدین کله. این اظهار اظهار حجتیه، نه اظهار خارجیه. در خارج طوری شده است که اسلام بقیه را تحت شعاع قرار بدهد. الان تعداد مسیحیان بیش از مسلمانانه. این که میگد لیظهره، این در حقیقت در مقام احتجاج، در مقام بیان حقایق. هر کس بیاد انجیل را مطالعه کند، تورات را مطالعه کند، بعدا بیاد قرآن را مطالعه کند، قهرن قرآنی می شود، انجیلی و توراتی نمی شود. لیظهره علی الدین. ظاهرا مراد از این دین شرایع آسمانی باشد. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بله، ولی در باره این آیه یه معنی دیگر هم هست. اون این است که قرآن و اسلام دو نوع پیروزی دارد. یک پیروزی از نظر احتجاج، از نظر برهان، از نظر دلیل. این همان روز اوله. روز اول که پیغمبر اکرم مبعوثه، تمام مردم اگر قرآن را مطالعه کنن می فهمن القرآن اعلا برهانن، برهانش خیلی قویش. اما پیروزی خارجی این در زبانش که حضرت ظهور کنه، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد. در چنین روزی حضرت هنگامی که ظهور کرد، اسلام فراگیر می شود. البته نصارا و یهود هم از بین نمی روند، اما غلبه کلی با اسلامه. بنابراین هنگامی که پیغمبر اکرم درگذشت، عمر ابن خطاب گفت که پیغمبر نمرده. چرا؟ قرآن فرموده است لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. هنوز اسلام در مدینه هست و اطراف مدینه. البته اون نظر دیگر داشت از این که بگد پیغمبر نمرده، رجعت میخواست ثابت کنه، یک نظر سیاسی داشت. اما اگر توجه میکرد این آیه دو مرحله ایست، یک مرحله احتجاجی داریم، برهانی داریم. موقع برهانی و احتجاجی در اول بوده، همان روز اول. و اما پیروزه ظاهری که در واقع جهان دارای حکومت واحد باشد، حکومت واحد باشد. الان خیلی از محققین میخوان طرح حکومت واحد جهانی را مطرح کنن، بگن میشود در دنیا یک حکومتی را ایجاد کرد، تمام کشورها برگردن ایالت و استان بشوند، یعنی مجموع کره زمین دارای حکومت واحد. طرحهایی دارن، اما آنها نمیفهمند بشر با این اخلاقی که دارد امکان حکومت واحد نیست. امکان حکومت واحد در عصر ولی زمان است. چرا؟ به جهت اینکه هنگامی که حضرت مبعوث بشود و به الله یده و علا رؤوس العباد فاکتمد بها عقولهم، عقل بشر میره بالا، در واقع تن میدهد به حکومت واحد جهانی. الان تن نمیدهد، هر کسی میخواد خلاصه نان خودش را بپزد، به درد نمیخوره. در تمام حکومت های امروز کلون یجر النار الی قرصته، حکومت واحد جهانی امکان پذیر نیست. باید موقعی باشد که بشر از نظر عقلیت و کمال بالا برود. آقا کلینی نقل میکند از پیغمبر اکرم یا از امام باقر علی الظاهر، اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فاکتمد بها عقولهم، عقلها که کامل شد بشر از انانیت میاد پایین، حکومت واحد جهانی تشکیل میشود، تمام کشورها برمیگردن تحت نظر حکومت واحد، عبد و داد همه جا را فرا میگیرد، در حالی که قبلا ظلم فرا گرفته. نگاه کنید الان در یمن چه دختران کودکانی هستن از گرسنگی میگیرن، از بیماری وبا میگیرن، اما این سازمان ملل اصلا تکان نمیخوره. شورای امنیت میدن ما محکوم میکنیم، خیلی حرف آسان. اما جهان وجدانش مرده. یک کشوری که خودش فقیره 4 سال است که بر سر اینها با میریزن، این کشور دیگه چه میتوند داشته باشد؟ دخترانش، کودکانش، پیرانشون کشته میشوند، اما فقط جهان میگه ما محکومش میکنیم. کلمه این جهان نمیتوند حکومت واحد جهانی داشته باشد مگر اینکه عرض کردم فکتبلت به قولهم، عقلها کامل بشود، تن بدهند به حکومت واحد جهانی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. کلمه باقی ماند والله متم نوره. یه نور حسی داریم، یه نور معنوی داریم. نور حسی اثرش چیه؟ اگر شب انسان فانوسی داشته باشد، چراغی داشته باشد، راه را پیدا می کند، تو چاله نمی افتد. این نور حسیه. نور حسی راه نمای راهه. قد آن هم نور است، نور عقلی، راه نمای راه آخرت، راه سعادت. بشر اگر بخواد به سعادت برسد، قرآن در جلو او نور است و راه سعادت را نشون میده. بنابراین اگر میگیم قرآن نوره، چون اثر نور حسی را دارد. اثر نور حسی چیه؟ راه نمای راه. تو چاده نیفتد، تو دره نیفتد. قرآن هم اگر در زندگی باشد، در چاده بدبختی نمی افتیم، این وضع پیش نمیاد. دو، هر کجا نور باشد تمام سارقان مخفی می شود. سارق ها و گردر زن ها روز کاری ندارن. شب هنگامی که تاریک می شود، از لانه های خود در می آیند و گردنه ها را می گیرند و خانه ها را می دزدند. اگر نور حسی این اثر دارد، برادر، هر کشوری که در آنجا روحانی باشد، قرآن باشد، دزدان مذهب در آنجا نیستند. اما اگر کشور ما خالی از منبری شد، خالی از روحانی شد، خالی از گوینده شد، خفاشان مذهب ارز کنم ادلانه های خود در می آیند و نور مردم را می گیرند، دین مردم می گیرند. اگر علاقه من در کشور دینش باشد، من عرض میکنم آیان فضلا، شما که در حوزه به مقامی از علم رسیدید، اگر به مرحله کمال رسیدید، دیگه در قم نمانید، برید شهرستان ها و قرا و قصبات و استان ها. بدانید اگر این نور یعنی شما باشید، دیگه اون خفاشان دزدان مذهب نمیگن. اما اگر خالی باشد، مسلمن بدانید دزدان میاند و عقاید مردم را میدزدن. بنابراین حوزه علمی یک قم باید یه تکانی بخورد. اونهایی که از نظر علم و عمل به حد کمال رسیدن، دیگه برتری نخواهم داشت، از نظر ولایت لازم است اینها شهر را ترک کنند و مناطق را بگیرند. البته حوزه علمی هم باید از اینها پشتیبانی کند، شهر یک اینها را بدهد، حقوق اینها را بدهد، پشتیبانی کند. اینها یک سال دو سال برند و چای برای خود باز کنند و بعدم دیگه از شهرگی حوزه بی نیاز می شوند. بقیه بحث ما در باره این آیات فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.